أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرط. مرحوم آخوند فرمودن که گمان نمی کنم که توی همچین توهمی بکنی که دو تا اصل اینجا جاری است، اصل براءت شرعیه و اصل اشتغال عقلی، و چون اصل براءت شرعیه مقدم بر اصل اشتغاله پس باید به مقتضای اصالت البراءت شرعیته بگیم که قصد امتثال امر در واجب مشکوک ما معتبر نیست، لازم نیست، بی خیال. قرار شد این نکته رو این جلسه توضیح بدم. چرا وقتی مواجه شن دو اصل براءت شرعیه و اشتغال عقلی، براءت شرعی مقدم بر اشتغال عقلی میشه؟ یه توضیح ساده بدم، یه توضیح فنی. دو تا توضیح، یه توضیح ساده یه توضیح فنی که چرا براءت شرعی مقدم بر اشتغال عقلی. توضیح سادهش، اشتغال عقلی یعنی حکم عقل به احتیاط، حکم عقل به احتیاط در قبال تکلیف مولا، در قبال تکلیف مولا. وقتی خود مولا بگه نمیخواد احتیاط بکنی، عقل کاسه از آش داغ‌تر میشه. عقل میگه تو احتیاط کن در قبال تکلیف مولا. چرا؟ چون علم به تکلیف داری. وقتی خود مولا بگه در قبال این تکلیف نمیخواد احتیاط کنی، عقل میشه کاسه از آش داغ‌تر. نه، گفته، تعارف کرده، تو احتیاط تو بکن. در واقع رفقا، عقل وقتی شما رو دعوت به احتیاط میکنه که خود مولا اذن ترک احتیاط به شما نداده باشه. این بیان عامیانش. اما بیان فنی، رفقا ببینید قاعده اشتغال چی میگه. میگه الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، نمیگه یستدعی الاحتیاط، میگه یستدعی الفراغ. یعنی وقتی یقین به اشتغال ذمه داشتی، باید یقین به فراغ ذمه هم داشته باشه. رفقا همین که خوب عنایت بفرمایید، اصل براءت شرعیه در حق مکلف جاری بشه، مکلف یقین به فراغ ذمه پیدا میکنه، یقین به فراغ ذمه، یعنی یقین میکنه که ذمه‌اش با این براءت پاک شده. اصلا کار کرده اصل براءت همینه که میاد ذمه طرف رو در قبال تکلیف مشکوک فارغ میکنه، خالی میکنه. بگه این تکلیف مشکوک بر عهده و ذمه تو نیست، راحت باش، خیلی راحت، خیلی آسوده. واضحه دیگه انشاءالله مطلب ها. یه توضیح بدم، اونی که قاعده اشتغال بر شما تحمیل میکنه فراغ ذمه است. فراغ ذمه گاه با احتیاط تامه، گاه با ابراء ذمه ایست که مولا در حق انسان داره. میگه اگر بدهید به زید معلومه، حتما کار کن که یقین کنی نسبت به زید بری از ذمه شدی. حتما کاری کن که یقین به براءت ذمه نسبت به ضد داشته باشی. خب این یقین به براءت ذمه به دو شکل میتونه حاصل بشه. یک، مبلغ رو اونقدر بدم که بدانم بیش از این به ضد بدهکار نیستم. دو، اینکه خود ضد بیا آقا بخشیدم بده تمام. این بخشیدن بهت میشه همون براءت شرعیه. خود مولا میگه بخشی نمیخواد انجام بدید، رفع ما لا یعلمو، قصد قربت رو نمیدونی، رفع برداشته شده. اینم توضیح مبحثی که بعد جلسه قبل میگفتی. حال دوستان عنایت بفرمایید، مرحوم آخون میان وسط میگن عزیز من، جان من، درسته که اصالت البراءت شرعیه مقدم است بر اصالت اشتغال العقلیه، صفت اصالت باشه العقلیه، درسته که همچی چیزی هست، اما خوب عنایت بفرمایید، براءت شرعیه اصلا در محل بحث که شک که در اعتبار قصد امتثال راه نداره، اصلا راه نداره، چون در واقع رفقا براءت شرعی سخن از رفع شارع به میان می آورد، رفع شارع، رفع شارع نسبت به آنچه که از سوی شارع قابل جعله، قابل وزنه. میگه من پس کن رئیس کارخونه، من از تو کار امروز رو برداشتم، رفع کار کرد دیگه. خب بعد بیای خونه بگی من امروز هیچ کاری انجام نمیدم، چون رئیس کارخانه گفت کار امروز از تو برداشتم. خب مولای منزل چی بهت میگه؟ میگه اگه رئیس گفت کارو از تو برداشتم، ناظر به کاری بود که میتونست بر دوش تو بگذارد در کارخانه، ولی اونجاست نه کار منزل. رئیس را به کار منزل چه کار؟ اصلا کار منزل از سوی او قابل جعل نبود تا قابل رفع باشه. رفع او میخوره به اون کارهایی که از سوی او در موعد کار قابل جعل بود، شرط کاره. مثلا میتونه رئیس کارخانه به شما بگه که امروز خودکشی رو از تو برداشتم، لازم نیست خودکشی کنی، ما میگیم خودتی، اصلا تو نمیتونستی خودکشی رو بر دوش من بذاری که بخوای رفع کنی. همیشه رفع ناظر به چیزهاییست که قابل وضع، قابل جعل، فقط تو همون حوزه تعریف میشه. اینجا همینه رفقا، رفع شرعی ناظر به آن چیزهاییست که قابل وضع شرعیه، قابل وضع شرع، اما قصد امتثال امر و امثال اینها، امثال این چی؟ وجه و تمیز. قصد امتثال امر و امثال، قصد امتثال امر به هیچ عنوان قابل وضع شرعی نیستن. چطور؟ یک، نه به عنوان قید یا جزء متعلق امر قابل وضع. چرا؟ چون قبلا گفتیم اخذ قصد امتثال در متعلق امر شرطن و شطرن چه ریختیه؟ محاله، ممکن نیست، نه قابل وضع است در متعلق امر، نه قابل وضع است در متعلق امر، چون قبلا گفتیم که اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر شطرن و شرطن محال، نه قابل وضع است در غرض مولا، نه قابل وضع است در غرض مولا. چرا؟ چون اساساً رفقا، اساساً غرض مولا واقعی است، تابع مصالح و مفاسد واقعی است و در حیطه امور واقعی رفع و وضع ظاهری معنا نداره. رفع و وضع اعتباری و شرعی معنا نداره. مثل این میمونه رئیس کارخونت بگه که آقا اصلا ما در حوزه ساعات کاری شما حکم میکنیم، به ساعات منزل کاری نداریم. بنده در ساعات کاری وضعت و انک سردردک، وضعت و انک دلدردک. این ببخشید اینا اصلا امور واقعی هن، قابل جعل و وضع اعتباری نیستن. اینجا هم همینه، قصد امتثال امر اگر در غرض مولا دخیل به وضع و اعتبار مولا نیست، برمیگرده به مصلحت واقعی فعل. فعل را مصلحتی است که جز با قصد قربت فاعل استیفا نگردد، دست مولا نیست. نقش مولا در قبال مصالح و مفاسد نقش جائل نیست، نقش چیه؟ مدرکه، فقط درک میکنه، فقط درک میکنه مصالح و مفاسد واقعی را. بنابراین رفقا حتی نسبت به غرض هم نمیشود گفت. مولا بخواد، خوب عنایت بفرمایید، مولا بخواد، شارع مقدس بخواد، قصد امتثال امر را دخیل در غرض خود قرار دهد، این حرفم غلطه. چون دخالت قصد امتثال در غرض ریشه در واقعیت داره، ریشه در عالم تکوین دارد، تشریعی و اعتباری نیست. به این معناست که مصلحت فعل به گونه ایست که جز با قصد امتثال قابل استیفا نیست. نتیجه که از این صحبت ها به دست میاد این است که دست شارع به ما و شارع نسبت به قصد امتثال امر کوتاهه، هم وضعن کوتاهه و هم رفعن، هر دو. دست شارع نسبت به قصد امتثال امر کوتاه است، وضعن و رفعن. این بدان معناست که ادله براءت شرعیه در مواردی که شک در اعتبار قصد امتثال است مجرا ندارد، مورد ندارد، چه مختص به حیطه ایست که قابل وضع و رفع، مختص به اون حیطه است. بسیار بله بله، اگه شما شک داشته باشید در این که آیا سوره در نماز اخذ شده یا نه، آیا استقبال در نماز شرط شده یا نه، شک بکنید در تمام مواردی که برمیگرده به دوران بین الاقل والاکثر، اقل و اکثر. اینجا میتونی براءت جاری کنی، چون اخذ سوره در متعلق امر از سوی مولا ممکنه، پس رفعش هم ممکنه. جعل شرط استقبال در صلات از سوی مولا ممکنه، پس رفعش هم ممکنه. یعنی چی افقای؟ توضیح بدم تو این قسمت، یه توضیح بدم فقط چطور میشه جزء و شرط مشکوک رو قابل رفع و وضع دانست. ببینید خود شرط و جزء مشکوک بر حسب دیدگاه عدلیه اینها هم مستند به واقع اند. یعنی اگر مولا غرضش تعلق یافته به نماز با سوره، چون مصلحت واقعی رو در این دیده، اگه دیدگاهش تعلق یافته است به نماز در مکان طاهر، نماز رو به قبله، چون مصلحت رو تو این نماز دیده، مصلحت بوده و دیده، نه اینکه خود گذاشته باشه، بنابراین رفقا وضع جزء و شرط، وضع جزء و شرط در غرض ممکن نیست، ممکن نیست. اما وضع جزء و شرط مشکوک در متعلق امر ممکن هست. تفاوت سوره مشکوک الوجوب فی الصلاه تفاوت طهارت مکان مشکوک الوجوب فی الصلا با قصد امتثال امر تو همین نقطه است که قصد امتثال امر هم وضعش در غرض ممکن نیست، هم وضعش در متعلق امر، اما سوره وضعش در غرض ممکن نیست اما وضعش در متعلق امر محال نیست، از این جهت قابل وضع، چون میشه سوره رو قشنگ در متعلق امر احسن، مشکلی همیز استحاله هم وجود نداره. اینها مشمول اصل براءت میشه. بخونیم که بحث دقیقه این قسمت ها جوم میده و سمتان شفاهی آخ بخونیم. فَإِنَّ دَخْلَ قَصْدِ الْقُرْبَهِ، اگه با لهجه بخونی میشه گربه، لهجه خاص بخونی. فَإِنَّ دَخْلَ قَصْدِ الْقُرْبَتِ، دخالت قصد قربت و نحو قصد قربت، این نحوه ها ها به چی میخوره؟ قربت. فلقرز لیس به شرعین، در مأمورون به که محال بود ها، در قرض هم ممکن نیست. چرا؟ چون دخالت قصد قربت و نحو قربت مثل قصد تمیز و قصد وجه اصلا شرعی نیست بلکه واقعیست. بنویسید تو حاشیه خواهشن، یعنی ریشه در مصالح و مفاسد واقعیه داره. خوشمزدگی و بیمزدگی غذا قابل جعله؟ دلدرد و سردرد قابل جعله؟ نه، اینا واقعیت هاییست که ید جائل ازشون کوتاهه. مثلا ما میگیم که دست شارع مقدس به جعل و سلب حجیت از قطع نمیرسه. چرا؟ چون حجیت برای قطع ریشه در ذات قطع داره، ریشه در واقعیت قطع داره. چیزی که امر واقعی است قابل جعل نیست، قابل رفع نیست. لیس به شرعیین بل واقعیین، بلکه واقعی است، تکوینی است، تشریعی نیست. و دخل الجزئه مثل سوره و شرطه مثل طهارت مکان، مثل استقبال، فیه فی القرض، فی القرض. و ان کان کذالک، اگرچه دخالت اینها هم واقعی است، کذالک یعنی واقعی، واقعی. خب حالا دقت بفرمایید. و دخل الجزء و شرط فی القرزه، و ان کان این دخل کذالک، اگرچه دخالت اینها در قرض واقعی است، این تابع مصالح، مصلحت گفته این جزء باشه، مصلحت گفته اون شرط رعایت بشه، الا انهما این جزء و شرط قابلان للوضع، بنویسید للوضع فی متعلق الامر، للوضع فی متعلق الامر و رفع، یعنی رفع از متعلق الامر. شرعن، شرعن قید وضع و رفع، قید هر دوست، قابل وضع اشاره است و قابل رفع اشاره، به اعتبار چی؟ متعلق الامر. پس به دلیل رفع، به دلیل رفع، دلیل رفع چی رفقا؟ رفع امالا یعلمون دیگه، حدیث رفع منظورشه. به واسطه یه دلیل رفع، بالاش بنویسید، یعنی براءت شرعیه، به واسطه یه دلیل براءت شرعیه میشه حدیث رفع. ولو کانه، ولو کانه این رفع اصلا، بزنید به رفع، اگرچه این رفع اصل باشه، خیلی توضیح داره. یه وقتی هست رفع تکلیف با اماره صورت میگیره، یه وقتی هست با اصل صورت میگیره. شما شک دارید آیا گوشت خرگوش حرام یا نه؟ اگر خبر ثقه بگه که لا بأس به اکل لحم الارنب، لا بأس به اکل لحم الارنب، این حدیث شریف میشه اماره، از شما حرمت گوشت خرگوش رو برمیده، رفع ظاهری میکنه. میشود به اسناد اصل هم رفت داشت، حدیث رفت رفع مالا یعلم و شک دادم حرمت گوشت خرگوش را رفع مالا یعلم، اینجا رفت میشه چی؟ میشه اصل. پس رفت گاه مستند به اصل، مثل اینجا که بحث براءت شرعی است که اصل عملی محسوب میشه، گاهی اوقات هم رفت مستند به چیست؟ به اماره، مثل خبر ثقه که بگه لا بأس به اکل لحم الارنب از قول امام، اونم تکلیف رو بر میدارد، اما خب یک اماره است. ایشون میگه ولو کان اصلا از این جهت، که خوب دقت بفرمایید، اماره کاشفه و به جهت کشفش، به ملاک کشفش حجت شده. اماره کاشف از واقعه، به ملاک کشفش چی شده؟ حجت شده. اما اصل عملی کاشف نیست، یا اگر کشفی دارد کشفش ملاک تام حجیتش نیست. البته میشه کانه رو به دلیل هم بزنید، ولو اینکه دلیل رفع اصل محسوب بشه، اینم خوبه، مشکلی نداره. پس به واسطه یه دلیل رفع، ولو اینکه دلیل رفع چریختی باشه، اصل به حساب بیاد، اصل عملی، یکشف و کشف میشود انهو شنچنین است لیسه هناکه. این که یکشف میگه توضیح داده، خواهم گفت شنچ لیسه هناکه امرون فعلیون، نیست امر فعلی، نیست امر فعلی به ما، متعلق به امر، به ما یعتبر فیه المشکوکو به اون مرکبی که ما، یعنی مرکب امر نشده است، به اون مرکبی که معتبر باشد در اون مرکب، اون مشکوک، اون جزء مشکوک یا شرط مشکوک، ما یعنی مرکب، مثل صلات. لیس هناک امر فعلی به صلاتی که معتبر باشد در این صلات المشکوک، میشه چی رفقا؟ نائب فاعل یعتبر، القید المشکوک، میتونید تعمیمش بدید الجزء المشکوک. که یجب، این صفت دوم امره، امر فعلی صفت اولشه، یجب صفت دومشه، که واجب باشد خروج از عهده این امر عقلن، واجب باشد خروج از عهده این امر عقلن به استناد قاعده اشتغال، به استناد قاعده اشتغال واجب باشه، یجب الخروج به حسب قاعده اشتغال. ببینید رفقا، ایشون میگه حتی اگر دلیل رفع قید، دلیل رفع شرعی قید اصل عملی باشه، با این اصل عملی کشف میشه که اصلا امر به مرکب از این جزء مشکوک تعلق نیافته، تا بخوای به حکم عقل این مشکوک رو اتیان کنی تا از عهده اون امر بیرون بیای، تا از عهده اون امر خارج بشی. واضح عبارت جان من؟ دقیق ها، حواستون جمع باشه، عبارت دقیقه. حالا باید چند تا نکته بگم که این عبارت روشن بشه. اولا که اصل عملی که کاشف نیست آقا جان، بگه اصل عملی کشف از واقع میکنه، که شون میگه به دلیل رفع یکشف، به دلیل متعلق به چیه؟ یکشف، مگر با اصل کشفی حاصل میشه؟ اینجا مقصود کشف اعمه، از کشف واقع و کشف در مقام عمله، با اصل عملی میفهمید، کشف میکنید که در مقام عمل امر شما به مرکب از صلات با سوره، به نماز مرکب از سوره و غیر سوره تعلق نیافت. اینو کشف میکنه. فرقش اینه، اگر اماره بیاد وسط، ما کشف میکنیم به نحو تعبدی از واقع، میفهمیم در واقع اصلا سوره پخش نشده. میگه لا سورت فسلا، حدیث میاده میگه لا سورت فسلا، اینجا اماره است دیگه. کشف میکنه که اصلا سوره در واقع در صلات مأخوذ نیست، یک کشف تعبدی از واقع. اما اگر به جای لا سورت فسلا اصل براءت به کمک شما بیاد، بگه رفع سوره مشکوکت الوجوب، مثل هر جایی که شک در وجوب فعلی داشتی، حدیث رفع میگه چی؟ میگه رفع، برش داشتیم بیخیال. حدیث رفع و همسال اینها که اصل عملیان کشف از واقع نمی کنن. این فرق بین اصل و اماره است. در مقام عمل کشف میکنن شما موظف به اتیان سوره نیستی، کشف در مقام عمل. این یک شف که میگه هم از کشف نظری و عملی است، هم از کشف از واقع و کشف در مقام عمل، هر دو با هم. دلیل رفع کشف میکند که نیست امر فعلی به صلاتی که در اون صلات سوره مشکوک الوجوب معتبر است. یعنی کشف میکند از این که شارع مقدس امر نکرده است به نمازی که در سوره هم شرط معتبره، کشف میکنه از این که شارع مقدس به شما امر نکرده است به نمازی که در سوره شرطه. در واقع کشف میکنه از این که امر شما تعلق یافته به نمازی که در سوره شرط نیست، به نمازی که در سوره شرط نیست. که اگر این کشف بکنه شما دیگه خیلی راحتید. خب گفتم یجب الخروج صفت دوم امر، صفت اولش چیه؟ فعلی. فعلی یعنی چی؟ حدید مرحوم آخوند و فقا احکام چهار مرتبه داره: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرحله تنجس. چند تا شد؟ چهار. امر فعلی ناظر به مرتبه سومه. مرتبه فعلیت مرتبه بعث و زجره، اول مرتبه اقتضا، یعنی اول باید ملاکی در فعل ببینه، ملاک میشه اقتضا، رؤیت ملاک، ادراک ملاک در فعل میشه مرحله اقتضاء حکم، چون ملاک مقتضی حکم دیگه. وقتی ملاک رو در فعل دید، مثلا مصلحت رو در فعل دید، معلوم میشه که این فعل مقتضی حکمه، چون مصلحت مقتضی حکمه. به مرحله وجود ملاک میگن مرحله اقتضا. بعد نوبت مرحله انشاء و جعل میرسه. مولا فرض کن در دل خودش جعل میکنه وجوب رو بر این فعلی که درش مصلحت دیده، میگه اوجبته علی عبادی، اینو واجب کردم بر بندگان. بعد اقدام میکنه به بعث و زجر، که در مثال ما میشه بس، چون زجر مال مفسده است، مال حرمته، مال مصلحت وجوب نیست. اقدام میکنه به پس کن رسول یا میفرسته ابلاغ میکنه دستورشو به بندگان که ان الله اوجب علیکم فلان، میشه مرحله بس. مرحله چی؟ بس، بس رسول. بعد که این خطاب رسول به گوش عباد رسید، برای عباد ثابت شد به عنوان یک حجت، اینجاست که تکلیف وارد مرحله چندم میشه؟ تنجز، بر مکلفی میشه منجز. این امر فعلی اشاره است به مرتبه سوم از مراتب حکم، مرتبه سوم از مراتب حکم که مرتبه بعث و زجر. وقتی است که امر مولا از مرحله ادراک مصلحت گذشت، از مرحله انشاء حکم وجوب استحباب گذشت، حالا مرحله رسیده است که مکلف رو منبعث میکنه به مأمورون، به دعوت میکنه به مأمور از طریق ارسال رسول یا هرچی. به خلاف مقام، به خلاف مقام اما مقام ها اینجور نیست. یعنی چی به خلاف مقام؟ این مقام قابل وضع و رفع شرعی نیست. مقام قصد امتثال امر، قصد وجه، قصد تمییز، اینها قابل وضع و رفع، نه در متعلقند که اخذشون در متعلق محاله و نه در غرضند که اغراض تابع واقعیاته. که میگم اغراض تابع واقعیاته از بدیهیات ها. مثلا بگید که آقا چرا این کار انجام میدی؟ هدفتون چیه؟ بگی که چون به این کار خیلی علاقه دارم. این علاقه واقعی یه قراردادی نیست. حالا اگه به نحو قراردادی بگی بهت میخندن، بگی چون تصمیم گرفتم که به این کار علاقه من باشم، بهت میخندن. این امر واقعیست. آقا چه این کار انجام میدی؟ بگی چون برام فایده داره واقعا. اما اگه بگی چون تصمیم گرفتم که دستور دادم که این کار برای من فایده داشته باشه، بهت میخندن. چون اصلا اعتباری نیست. نه واقعی اقراض باید واقعی باشه، به اعتبار محقق نمیشه، به اعتبار معتبر. فَإِنَّهُ عُلِمَ فَإِنَّهُ رو فقا بزنید. خود عبارت گیر داره، یه اصلاحی میخوان. فَإِنَّهُ عُلِمَ بِثُبُوتِ الْأَمْرِ الْفِعْلِي، بخوره به مقام. مثلا فإن المقام یا إن في المقام، في المقام لازم داره. در محل بحث، در مقام ما، علم معلومه، علم حاصل شده به ثبوت امر فعلی. ما یقین داریم که امر فعلی مولا ثابته، کما عرفت صفحه قبل. عبارت یادتون هست؟ فعلم انه لا مجال ها هنا الا لأصالت الاشتغال. یه خط بعدش و ذالک لان شک ها هنا فی الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم. به خلاف مقام، فان فی المقام، یه فی المقام بنویسید خوبه. فانه شان بگیری، فانه شان چنین است، علم فی المقام به ثبوت امر فعلی. بقیهش هم ادامه بدید. وقتی که علم به ثبوت امر فعلی بود، علم به فراق ذمه از این امر فعلی هم لازمه به حکم قاعده اشتغال. فهم جان کس و کارت بفهم. پس فرق بین دو مسئله کاملا روشن شد. فرق بین سوره مشکوک در صلات و فرق بین قصد امتثال امر مشکوک در واجب اینه که سوره مشکوک در صلات به حکم دلیل براءت شرعیه، به حکم دلیل براءت شرعیه کشف میشه که امری به صلات مرکب از این سوره تعلق نیاد. اما به واسطه براءت شرعی نمیشه کشف کرد که این واجب درش قصد امتثال امر مأخوذ نیست. نمیشه اینو کشف کرد. چرا؟ علت کاملا مشخصه. چون براءت شرعی در موارد از سنخ شک در وجوب سوره در نماز، در این موارد قابل انطباق، مجال برای جریان دارد یا خیر؟ دارد. اما خوب دقت بفرمایید، اما اصل براءت در محل بحث ما مجال ندارد، به این علت که قصد امتثال نه در غرض قابل وضع نه در متعلق. چیزی قابل وضع نیست، پس قابل. به بیان دیگه براءت شرعی رفقا اگر جاری بشه، کشف میکنه که امری به این جزء یا شرط مشکوک نخورد. اما اگر براءت شرعی جاری نشود، با یه همچین کشفی رو نخواهیم داشت. یه همچین کشفی نخواهیم داشت که امری به جزء و شرط مشکوک تعلق نیافت. چون کشف نمی کنید امر تعلق نیافته به این قصد امتثال امر، نتیجه کار این است که باید چکا کنید؟ احتیاط کنید. بسیار. یه مقدمه از بحث بعدی بگم ثواب داره این چند دقیقه که وقت داره. رفقا میدونید وجوب چند تا تقسیم بندی داره؟ وجوب نفسی و قیلی، وجوب تعیینی و تخییری، آفرین، وجوب عینی و کفایه. فعلا این سه تا تقسیم بندی اینجا کار داره. یکیشو قبلا خوندیم، تعبدی و توسلی. بعدها باز میخونیم وجوب موقت و غیر موقت، موسع و مزیق. میاد تقسیم بندیاش در وقت خودش. رفقا وجوب نفسی در مقابل وجوب غیری است. اگر فعلی واجب نفسی باشه، یعنی لنفسهی نه لفعل آخر واجب شده، ما وجب لنفسه میشه واجب نفسی، ما وجب لغیرهی یا به تعبیر بهتر ما وجب لواجب آخر میشه واجب غیری. مثال واجب نفسی چیه؟ نماز. مثال واجب غیری چیه؟ وضو. وضو واجبه لال نفسه، بل لواجب آخر که بشه چی؟ سلام. ما در بحث آتی خواهیم گفت انشاءالله که آقا اگه صیغه امر به شکل مطلق بود، اگه صیغه امر به شکل مطلق بود، معلوم میشه که متعلق این صیغه واجب نفسی است. معلوم میشه متعلق این صیغه واجب نفسی است. غیری غیر میخواد، اطلاق به نفع چیه؟ نفسیت. اطلاق به نفع نفسیت. غیری چی میخواد؟ غیر. دو، ما در وقت خودش خواهیم گفت که رفقا تعینی در مقابل چیست؟ تخییری. واجب تعیینی در مقابل تخییری. واجب تعیینی رفقا به این معناست که بر عهده مکلف معیناً یک فعل واجب باشه، بر عهده مکلف معیناً یک فعل واجب باشه. اما واجب تخییری به این معناست که بر عهده مکلف دو یا چند فعل علی سبیل البدل، علا سبیل البدل واجب باشه. به این معنی که یکی از اینها رو مجاز باشی بدل از سایر افعال اتیان کنی. آقا واجب تعیینی مثل چی؟ مثل نماز صبح بدل نداره. اما واجب تخییری مثل چی؟ مثل خصال کفارا، خصال کفاره افطار انبیاء صوم، اتق و اطعام و سیام، اتق و اطعام و سیام علا سبیل تخییر. هر کدوم خواستی میتونی بدل از سایر افراد انجام. ما میتونیم اگه صیغه امر مطلق بود ظهور در وجوب داره. وجوب چی؟ تعیینی. یعنی تخییری چی میخواد؟ اطلاق صیغه امر به نفع تعیینیت وجوب، تخییریت قید. آقا یکی دیگه از اقسام وجوب، وجوب عینی است در مقابل چی؟ کفایه. وجوب عینی رو فقا وجوبی است که با اتیان قید، با فعل قید از مکلف ساقط نمیشه، از مکلف ساقط نمیشه. پس همین نماز صبح من بخونم نخونم بر شما واجبه، خواندن من از عهده شما نماز رو بر نمیدارم. در مقابل وجوب کفایی که با قیام من به الکفایه، با قیام من به الکفایه از عهده سایرین ساقطه، از عهده سایرین ساقطه. صیغه امر اگر مطلق بود ظهور در وجوب دارد. چه وجوبی؟ عینی، یعنی کفائیت محتاج به قید. اطلاق به نفع عینیت، کفائیت محتاج به تقید. نتیجه کار اونی که خواهیم گفت در آینده جلسه بعد، ظهور ظهور وضعی صیغه امر در وجود امر، ظهور اطلاقی صیغه امر در نفسیت و تعیینیت و عینیت وجوده. چرا مال فرض؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.